ساعت 22 به وقت تهران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاهی یک شنبه 21 آذر سال 1400 خورشیدی برابر با 12 دسامبر سال 2021 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 45 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم امیر پوریا.
تشکر میکنم از شما و سلام به مخاطبان رادیو فردا. رئیس کمیسیون قضایی مجلس میگوید ممکن است شناسایی ضاربان گوهر عشقی امکان پذیر نباشد. موسی غضنفرآبادی روز یکشنبه بدون اشاره به جزئیات بیشتر بر انجام اقدامات لازم از سوی دستگاه‌های امنیتی و نظامی در این زمینه تاکید کرد. این اظهارات پس از آن بیان میشود که گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، روز پنج شنبه گذشته مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت و دچار جراحت شد. او درباره این حمله چنین توضیح داده است:
داشتم میرفتم امامزاده، یه موتوری دو نفر بودن، یکیشون پیاده شد، من خورداد روی میله گرده، بعد یه نفهمیدم کجا هستم، چشم باز کردم باهوش اومدم دیدم توی مارس.
بنابر گزارش بنیاد ستار بهشتی، ماموران امنیتی پیشتر گوهر عشقی را به مرگ بر اثر تصادف یا حوادث تهدید کرده بودند. حمله به مادر ستار بهشتی، وبلاگ نویس کشته شده در جریان شکنجه ها در زندان های ایران، در حالی صورت گرفته که هنوز هیچ یک از مسئولان یا نهادهای امنیتی و انتظامی به این رویداد واکنشی نشان ندادند. بریتانیا روز یکشنبه به ایران هشدار داد این آخرین فرصت برای مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی است تا با پیشنهادهای جدی پای میز مذاکره بیایند. به گزارش رویترز، لیز تراس وزیر امور خارجه بریتانیا در این زمینه گفت:
This is the last chance.
این آخرین فرصت برای ایران است که با راه حلی جدی به میز مذاکرات برگردد، راه حلی که منطبق با شرایط توافق برجام باشد. این آخرین فرصت.
لیز تراس در این حال تاکید کرد که ما در هر حال اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. قدرت‌های جهانی و جمهوری اسلامی ایران از روز پنج شنبه 18 آذر مذاکرات خود بر سر احیای توافق هسته‌ای سال 1394 موسوم به برجام را در وین پایتخت اتریش پس از چند ماه توقف از سر گرفتند. بر پایه لایحه بودجه سال آینده ایران، بودجه نهادهای امنیتی نظامی و رسانه‌های حکومتی افزایش یافته و خودروها و منازل گران قیمت نیز مشمول پرداخت مالیات می‌شوند. در این لایحه که روز یکشنبه از سوی دولت به مجلس ارائه شد، بودجه سپاه پاسداران نسبت به سال جاری افزایش حدوداً 2.5 برابری خواهد داشت. بر اساس لایحه بودجه سال 1401، بودجه سازمان صدا و سیما هم رشدی 56% را نشان می‌دهد. در بخش دیگری از این لایحه، خودروهای بیش از 1 میلیارد تومان و منازل بالای 10 میلیارد تومان مشمول مالیات بر دارایی می‌شوند. مجلس شورای اسلامی حداکثر 40 روز از تاریخ دریافت لایحه بودجه فرصت دارد که به بررسی آن بپردازد. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه به امارات متحده عربی سفر و با شیخ محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی، دیدار خواهد کرد. به گزارش رویترز، این سفر در بحبوحه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و در حالی انجام می‌شود که قدرت‌های جهانی تلاش دارند توافق هسته‌ای با ایران را احیا کنند. اسرائیل و برخی از کشورهای عرب خلیج فارس نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران در منطقه نگرانی‌های مشترکی دارند. امارات متحده عربی به همراه بحرین، سودان و مراکش تحت ابتکار ایالات متحده آمریکا در چارچوب طرحی موسوم به توافق ابراهیم به عادی سازی روابط خود با اسرائیل پرداختند. سفر نفتالی بنت به امارات اولین سفر نخست وزیر اسرائیل به یکی از این 4 کشور خواهد بود. و هزاران تن از شهروندان ایرانی در کارزاری به مخالفت با قانونی بودن آزمایش بکارت در کشور پرداختند. امضا کنندگان خطاب به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس خواستار ممنوعیت صدور گواهی بکارت و اصلاح قوانین مربوط به آن شدند. حامیان این کارزار که تاکنون به حدود 12,000 نفر رسیده، با کرگی را انتخابی شخصی دانسته و تحمیل آن را موجب بروز آسیب‌های اجتماعی برشمردند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم امیر پوریا، اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی میاندازیم به بودجه دولت رئیسی که به خصوص بخش نظامی آن جلب توجه میکند.
از دلایل افزایش بودجه نظامی هم میتونه این باشه که همواره نظام از توان نظامی و موشکی خودش به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی و عقب راندن حریف در مذاکرات استفاده کرده.
وضعیت خانم گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی رو پی میگیریم.
گوهر عشقی فقط مادر یک نفر از کشته شدگان توسط جمهوری اسلامی نیست، بلکه نماد دادخواهی و نماد شجاعت مادران دادخواه است.
اعتراض سراسری معلمان ایران را دنبال می‌کنیم. نخستین سفر یک نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی را بررسی می‌کنیم. مصرف 33 میلیون لیتر مازوت در نیروگاه کشور را زیر ذره بین می‌بریم. و در آستانه نخستین سالگرد اعدام روح الله زم به ابعاد این موضوع می‌پردازیم. همه اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. ابراهیم رئیسی روز یک شنبه 21 آذر با حضور در جلسه علنی مجلس اولین بودجه دولت خود را ارائه کرد. در همین حال مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه روز شنبه 20 آذر گفته که سفره مردم کوچکتر شده و اگر مجلس و دولت به فکر اقشار کم درآمد هستند باید بستن بودجه با کسری را حرام بدانند. جزئیات بیشتر در گزارش نسرین افشار.
صبح یک شنبه لایحه بودجه 1401 به مجلس شورای اسلامی رفت. لایحه‌ای که توسط دولت 13 تنظیم شده و جزئیات آن می‌تواند دورنمای جهت‌گیری اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی را در سال‌های آینده مشخص کند. از سوی دیگر با توجه به در جریان بودن مذاکرات وین، اعداد و ارقام بودجه جدید ممکن است حامل پیام‌های معنی‌داری در مورد سرنوشت مذاکرات هم باشد. همچنین در اظهار نظرهای رسمی گفته شده است که بودجه آینده با فرض ادامه دار بودن تحریم‌ها بسته شده. در تنظیم لایحه بودجه 1401 باز هم شاهد بی‌اعتنایی دولت به اقشار مختلف مردم به خصوص به طبقه متوسط هستیم و با اقداماتی مثل افزایش چشمگیر مالیات، افزایش ناچیز 10% حقوق کارمندان، افزایش بودجه 56% به صدا و سیما، تخصیص مبلغ 4,500,000,000 یورویی برای برنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی و 2.4 برابر کردن بودجه سپاه پاسداران که سال گذشته هم با 58% افزایش روبرو بود. این لایحه باز هم مانند گذشته به فکر مدیریت هزینه‌های جاری دولت و ولخرجی در جهت استحکام جمهوری اسلامی انجام شده است. روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی در این مورد که این نوع تقسیم بودجه و توجه به بخش پروپاگاندا اعم از صدا و سیما و نهادهای متصل و همچنین رشد چشمگیر بودجه بخش نظامی به رادیو فردا چنین گفت:
آنچه که از تخصیص این ردیف‌های بودجه‌ای به صدا و سیما و نهادهای تبلیغات حکومتی و همچنین افزایش بودجه نظامی برمیاد، این هست که جمهوری اسلامی اساساً به نتیجه مثبت مذاکرات به اون شکلی که مورد نظرش هست چندان امیدوار نیست و از سمت دیگه دو تهدید جدی رو در سال آینده پیش بینی می‌کنه. یکی در حوزه داخلی اعتراضات عمومی مردم و عمیق‌تر شدن فاصله ملت و حکومت رو پیش رو داره و از سوی دیگه خطر ایجاد درگیری‌های نظامی رو می‌بینه. از یک طرف موضوع اسرائیل و تهدیدهایی که بین طرفین رد و بدل میشه مطرحه، از طرف دیگه درگیری‌هایی که در شمال غرب ایران در ماه‌های گذشته وجود داشته و از سوی دیگه طالبان در شرق کشور. از سوی دیگه همسایگان ایران هم در ماه‌های گذشته خریدهای نظامی زیادی رو داشتن و به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به دنبال ایجاد توازنی در این زمینه هست. یکی دیگه از دلایل افزایش بودجه نظامی هم میتونه این باشه که همواره نظام از توان نظامی و موشکی خودش به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی و عقب راندن حریف در مذاکرات استفاده کرده و در نتیجه میتونه بخشی از اون هم جنبه مانور تبلیغاتی داشته باشه.
از دیگر موارد مهم لایحه بودجه سال آینده، درآمدزایی دولت با افزایش مالیات‌ها و حذف دلار 4200 تومانی برای واردات اکثر کالاهای ضروری است، چیزی که پیشتر مجلس با حذف فوری آن مخالفت کرده بود. روشنک آستارکی، کارشناس اقتصادی، درباره تأثیر این تصمیمات بر معیشت و رفاه مردم گفت:
یکی از مانورهایی که روی بحث دستمزدها داره در بودجه 1401 داده میشه، معافیت مالیاتی حقوقهای زیر 5 میلیون تومان هست. در صورتی که حتی اگر تورم ثابت بمونه که قطعا اینطور نخواهد بود، اما با این پیش‌فرض که تورم ثابت بمونه و رقم خط فقر افزایش پیدا نکنه، باز هم حقوق 5 میلیون تومانی نمیتونه هزینه های ضروری یک خانوار برای 2 هفته رو هم پوشش بده. افزایش حقوق پلکانی هم که در بودجه دیده میشه، اصولا یک وعده سر خرمن بوده هر سال که کارمندان به تحقق و درست اجرا شدنش هم باوری ندارن. از طرف دیگه ما اقشار کارگری رو در کشور داریم که با توجه به شیوه افزایش حقوق کارکنان دولت به نظر نمیرسه که رقم حداقل دستمزد در کمیته دستمزد شورای عالی کار هم افزایش چندانی پیدا بکنه و این همه در کنار حذف ارزش 4200 تومانی و شیوه پیش بینی شده برای دادن سوبسید به واردات برخی از کالاهای اساسی حتما سفره مردم رو در سال آینده کوچکتر خواهد کرد.
افزایش سن بازنشستگی به مدت 2 سال، حذف یارانه نقدی و معیشتی خانوارهای پردرآمد، افزایش 15% نرخ آب از دیگر نقاط قابل ذکر بودجه ارائه شده توسط دولت 13 به مجلس شورای اسلامی است.
گزارشی بود از نسرین افشار. موسی غزنفر آبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که سابقه ریاست دادگاه انقلاب را نیز دارد گفته ممکن است امکان شناسایی موتورسواران ضارب وجود نداشته باشد، اما دستگاه‌های امنیتی و انتظامی باید اقدامات لازم را انجام دهند. گوهر عشقی روز پنجشنبه 18 آذر بنابر برنامه هفتگیش راهی مزار فرزندش ستار بهشتی بود که از پشت سر مورد حمله افراد ناشناس سوار بر موتور قرار گرفت و از ناحیه سر و صورت مجروح شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی گلرو فعال سیاسی ساکن سوئد داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد این موضوع جویا شدم. مهدی گلرو:
واقعیت اینه که گوهر عشقی فقط مادر یک نفر از کشته شدگان توسط جمهوری اسلامی نیست، بلکه نماد دادخواهی و نماد شجاعت مادران دادخواه هست. دادخواهی باعث سقوط بسیاری از دیکتاتوری ها شده. شما در آرژانتین، در حکومت پینوشه، بسیاری از مادرانی که فرزندانشون یا عزیزانشون رو در زندان های دیکتاتورها از دست داده بودن یا اونها در خیابان ها و در اعتراضات کشته شده بودن، گروه هایی رو تشکیل دادن که در نهایت اون دادخواهی منجر به افشاگری و سقوط دیکتاتوری ها شده. جمهوری اسلامی در سه به ویژه بعد از آبان 98 متوجه شد که کنار هم قرار گرفتن این مادران دادخواه و هر یک از اونها به عنوان کوهی از صبر و شجاعت میتونه چقدر الهام بخش باشه واسه جامعه ایران و چقدر میتونه برای سایر مادرانی که از ترس جان بقیه فرزندانشون یا از ترس اینکه بخوان مورد آزار قرار بگیرن سکوت کردن الهام بخش باشه. شما میبینید که اول تعداد کمی از مادران میان و اعتراض میکنن به اینکه بچه‌هاشون رو از دست دادن، اما الهام بخش بسیاری از زنان و مادران میشن که اونها هم بخوان به جرگه زنان دادخواه بپیوندن و خانم عشقی نماد یکی از این مادران دادخواه هستش و سرکوب اون در واقع کتک زدن و آزار دادن یک زن به عنوان مادر یکی از کشته شدگان نیست، بلکه به عنوان نماد شجاعت و دادخواهی مادران ایرانیه.
میدونیم که ابتدا سکوت شد، چیز در حدود 4 روز گذشت و بعد از 4 روز سکوت نهادهای انتظامی امنیتی، بالاخره امروز رئیس کمیسیون قضایی مجلس که البته سابقه ریاست دادگاه انقلاب رو داره، میگه که شاید امکان شناسایی ضاربان گوهر عشقی وجود نداشته باشه. واقعا برای نهادهای انتظامی امنیتی اون کشور که وقتی چند تا جوان توی ماشینشون حجاب رعایت نمیشه یا تو خونه شخصیشون میرقصن میراد اینا رو پیدا میکنه. برای یک نهاد انتظامی امنیتی که تا این حد به قول خودشون دقیق عمل میکنن، آیا سخت هستش پیدا کردن زاربان یک خانم پیر؟
مهمترین دلیل اینه که اساسا مسئولیت چنین اقداماتی رو جمهوری اسلامی هیچ وقت نخواسته بپذیره. از قطعهای سیاسی زنجیره‌ای تا مسئله اسید پاشی، همه اینها مسائلی بوده که جمهوری اسلامی مسئولیت اونها رو نمیخواد بپذیره. اما بارها این نکته گفته شده که دوربین‌های مداربسته در تمام خیابون‌ها هستش. روحانی بعد از آبان 98 گفت ما اینقدر دوربین مداربسته در خیابون‌ها داریم که هر کسی هر کاری که کرده رو بازداشت کنیم. بسیاری از جوانان ایرانی الان در زندان‌ها هستن به خاطر دیوار نویسی و به خاطر شعار نویسی و اونها با همین دوربین های مداربسته بازداشت شدن. اما زمانی که اسید پاشی اتفاق میفته در اون خیابون دوربین مداربسته نیست. وقتی قتل های زنجیره اتفاق میفته در اون خیابون دوربین مداربسته نیست و بسیاری بسیاری دیگر از اتفاقاتی که افتاده. الان هم به همین شکله، یعنی با همون بهانه این که دوربینی وجود نداشته و نمیشه زاربان رو پیدا کرد، دارن مسئله رو پنهان میکنن تا مسببین و مسئولین اصلی رو نه تنها پیدا نکنن، بلکه طبق معمول مثل صحبتی که عباس عبدی کرده که مخالفان میتونن باشن، مثل بسیاری از اتفاقاتی که تا الان افتاد در قتل‌های داخل ایران یا خارج از ایران، مسئولیت رو به دوش کسان دیگه بندازن و با فرافکنی سعی کنن از زیر بار این مسئولیت شونه خالی بکنن. اما جمهوری اسلامی با وجود اینکه تجربه 42 سال کار امنیتی و اطلاعاتی داره، واقعیت اینه که دیگه نمیتونه از همون حربه‌های دروغ گفتن، تحریف واقعیت استفاده کنه و افکار عمومی رو بازی بده. مردم خیلی آگاه‌تر از هستن که چه کارهایی توسط جمهوری اسلامی داره انجام میشه.
گفتگویی بود با مهدی گلرو. اعتصاب و اعتراضات سراسری معلمان ایران در حالی دومین روز خود را پشت سر می‌گذارد که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان اعلام کرده سومین روز اعتراض‌ها را فردا در مقابل ادارات آموزش و پرورش ادامه خواهد داد. فرهنگ قویمی گزارش می‌دهد.
ناکارآمدی مسئولان حکومت جمهوری اسلامی در اداره اقتصاد و سیاست کشور وضعیت را برای معلمان و سایر قشرهای کم درآمد جامعه به جای رسانده که هفته این نیست که شاهد اعتصاب، اعتراض و گرد همایی‌های آنان در شهرهای مختلف کشور نباشیم. روز یکشنبه نیز در دومین روز از اعتصاب سراسری آموزگاران ایران، فرهنگیان شاغل در مدارس کشور از ادامه آموزش و تدریس خودداری کردند تا صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان حکومتی برسانند. تنها خواسته آنان در واقع افزایش حقوقشان است که از خط فقر 11 میلیون تومانی نیز کمتر است. در این زمینه نجات بهرامی، کارشناس سیاسی و معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ساکن ترکیه، چنین میگوید:
معلم‌ها این طرح رتبه بندی رو حدود 10 سال هست که در انتظارش هستن که به بار بنشینه و یک تحول نسبی رو توی زندگیشون و توی معیشتشون ایجاد کنه. اما خب هر سال یا این تصویب نمی‌شد و یا اگر تصویب می‌شد در یک شکل دیگه، یعنی اون ماهیتش رو از بین برده بودن و اون افزایش حقوق رو بسیار ناچیز اعمال می‌کردن برای معلم‌ها. این بود که آقای روحانی آخرین ماه‌های مدیریتش این رو به مجلس داد، این لایحه رو، و دولت رئیسی علی‌رغم قول‌های مساعدی که ابتدا داد الان این طرح رو مشمول زمان کرده و از همه مهم‌تر اون چیز مالیش رو کاملاً از بین برده و چیزی هستش که معلم ها اعتقاد دارن این طرح دیگه اون طرح سابقی نیست که انتظارش رو میکشیدن و بتونه تحولی توی حقوق و مزایاشون به وجود بیاره.
اعتصاب معلمان به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران صورت گرفته است و آموزگاران اعتصابی به عدم اجرای طرح رتبه بندی و قانون همسازی حقوق اعتراض دارند. سعید پیوندی، استاد دانشگاه و کارشناس آموزش در پاریس، ارزیابی خود از اعتصاب معلمان را چنین بیان می کند:
واقعیتی که ما از حدود 3 دهه پیش به این سو داریم زندگی می کنیم اینه که فاصله قدرت خرید و سطح زندگی معلم ها با واقعیت‌های جامعه به طور منظم داره زیادتر میشه. یعنی طبقه معلمان که در همه دنیا بخشی از طبقه متوسط هستند در ایران در این 30 سال تبدیل شدن به بخشی از طبقات تهیدست جامعه. و خب تأثیر این روز آموزش به طور مستقیم بوده که خیلی از این معلمان ناچار بودن که به شغلای دوم و سوم روی بیارن برای تامین زندگیشون، و یا اینی که با سرخوردگی و بدون دلخوشی یا دلگرمی که یک معلم باید داشته باشه برای اینکه بتونه آموزگار نسل جوان باشه به سر کار رفتن. و برخوردی که حکومت با اونها کرده، تغییرها و سرکوبها و محدودیتهایی که براشون در نظر گرفته به خاطر این جنبش مطالباتی، اون هم مزید بر علت میشه برای اینکه اونجا هم در واقع معلم‌ها به جای یک پاسخ انسانی شایسته یک جامعه مدرن از حکومت فقط در واقع سرکوب، تهدید و زور شنیدن.
بر پایه گزارش‌ها در صورت تصویب و اجرای رتبه‌بندی، پایه حقوق و مزایای معلمان به دست کم 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها خواهد رسید. بحران معیشت و هزینه‌های روزافزون زندگی بسیاری از فرهنگیان ایران را دشوار کرده و به رغم 3 دهه تقاضا و اعتراض برای افزایش حقوق، مسئولان حکومتی به مطالبات آنها توجهی نشان ندادند. نجات بهرامی در این زمینه چنین میگوید:
واقعیت اینه که ما در کشور خب حدود 110 هزار مدرسه داریم که به خاطر وضع معیشتی معلم‌ها و از یه طرف هم سرکوب مداوم اینها، این مدارس تبدیل شدن به کانون‌های خیلی قدرتمندی برای اعتراض. حدس قریب به یقین اینه که اگر این طرح به اون کیفیتی که مد نظرشون هست تصویب نشه و اجرایی نشه، این اعتراضات رو کماکان ادامه میدن. برخوردهای امنیتی قطعاً شدیدتر میشه، همونطور که دیروز دو تا از معلم‌های فعال رو بازداشت کردن. اما این سرکوب‌ها و این بازداشت‌ها باعث میشه که خواسته‌های معلم‌ها به کناری نهاده بشه.
از سوی دیگر، علاوه بر بی‌توجهی مسئولان نسبت به مطالبات معلمان، سرکوب و بازداشت فعالان صنفی و مدنی نیز رو به افزایش است. رسول بداغی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران، روز شنبه از سوی ماموران امنیتی بازداشت شد و روشن نیست در کجا نگهداری می شود. در سوی دیگری از ایران، در کردستان، آمانج امینی، معلم و فعال مدنی نیز روز یک شنبه به اداره اطلاعات سقز احضار گردید و پس از 4 ساعت بازجویی و ضرب و شتم و اهانت رها شد. سعید پیوندی میگوید:
ما 800 هزار معلم الان در ایران داریم که خواست اولیهشون اینه که از نظر اداری در سطح بقیه کارمندان دولت باشن. در واقع 25 ساله که این خواست داره مطرح میشه از طرف معلم، و برای اینکه از یه درآمد حداقلی برای یک زندگی انسانی برخوردار باشن، و این بی‌توجهی باعث شده که خب این شکاف همه زیادتر بشه. و حکومت اگر این از اون اوایل واقعا با معلمان، با کانونهای صنفی، تشکلهای صنفی وارد مذاکره میشد برای اینکه به صورت پلکانی این مشکل رو حل بکنه، شاید الان ما اینجا نبودیم. ولی الان اینقدر فاصله زیاد هست بین خواست معلمان و واقعیت بودجه دولت و امکانات دولت، به نظر نمیرسه که حتی اگر در دولت یه اراده خیلی قوی وجود داشته باشه که نداره برای در حقیقت رسیدگی به کار معلم ها، تا حدود زیادی بشه گامهای بزرگی برداشت. به ویژه اینکه دولت اولویت های دیگه ای داره، متاسفانه این اولویت ها برمیگردن به سیاست های فرهنگی و تبلیغاتی خودش، انواع فعالیت هایی که در خارج از کشور داره، یا بقیه چیزهایی که برای دولت بسیار و هزینه بردار هستن.
در پایان دومین روز اعتصاب معلمان کشور، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان اعلام کرد که در صورت بی‌توجهی به مطالبات معلمان، روز دوشنبه تجمعات اعتراضی گسترده‌ای در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران و ادارات آموزش و پرورش در شهرهای ایران برگزار خواهد کرد.
گزارشی بود از فرهنگ قویمی. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه 21 آذر به امارات متحده عربی سفر کرد که این اولین بار در تاریخ دو کشور است که یک نخست وزیر اسرائیلی به امارات متحده می رود. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن آلمان، داشتم، ابتدا نظر وی را در مورد این موضوع جویا شدم. علی سعدزاده:
واقعیت این است که ایران برای هر دو طرف، یعنی هم برای اسرائیل هم برای کشورهای عربی خلیج فارس، تبدیل به یک تهدید شده. دوم اینکه واقعیت این است که مسئله فلسطین و اون دشمنی تاریخی که عرب با اسرائیل داشتن تقریبا به فراموشی سپرده شده. دیگه مسئله فلسطین اولویت آنچنانی نداره. همه این مسائل باعث شده که این رابطه ایجاد بشه، این توافق ابراهیم به وجود بیاد. و علاوه بر این، در این توافق ابراهیم امارات در بین کشورهای دیگی که در این توافق به هر حال وارد فعالیت شدن و رابطه ایجاد کردن با اسرائیل، جایگاه به خصوصی داره که در این زمینه بایستی بیشتر تعمق کرد که چرا امارات در این توافق ابراهیم یک جایگاه ممتازی داره.
میدونیم که امارات قصدش برای گسترش روابط با ایران رو هم علنی کرد و یک مقام اماراتی به ایران سفر کرد هفته گذشته. این رو چطور ما میتونیم الان تفسیر بکنیم؟ آیا واقعا امارات فقط در راستای بهبود روابط با سایر کشورها، به خصوص کشورهای منطقه، دست به این جور اعمال میزنه یا واقعا قصد دیگه ای داره؟
امارات متحده عربی یک سیاست خارجی بسیار پیچیده‌ای داره. شما اگر نگاه کنید، برخلاف تمام کشورهای عربی که مخالف بشار اسد بودند و اوائل جنگ داخلی در سوریه علیه بشار اسد موضع گرفتند و بشار اسد را از اتحادیه عرب بیرون کردند، وزیر امور خارجه امارات به سوریه سفر کرد و سعی داره بشار اسد رو به دنیای عرب برگرد. یا در مورد یمن نگاه میکنید که با این که عربستان سعودی یک اتحادی داره در مورد جنگ یمن، ولی در این حال در خود یمن راهش رو تا حدودی از عربستان سعودی جدا کرده و در جنوب یمن کار خودش رو انجام میده، سیاست خودش رو تعقیب میکنه و اون سیاست عمومی عربستان رو در مورد یمن انجام نمیده. در مورد ایران هم همینطور هست. با این که اسرائیل توافق داره نسبت به خطری که در مورد ایران وجود داره، ولی در این حال حاضر هست یک منفذی باشه، با ایران هم رابطه داشته باشه و همین علت استفاده میبره از این داستان. چون همطور که میدونید امارات متحده عربی و دبی یکی از منافذ مهم رابطه تجاری ایران با جهان خارجه. امارات متحده عربی که از طرفهای مهم تجارتی ایران هست. به همین علت ما با یک سیاست پیچیده خارجی روبرو هستیم که احتیاج به یک مدیریت بسیار بسیار هوشمندانه داره. اینکه در همه زمینه‌ها یا امارات متحده عربی موفق خواهد شد یا نه یک مسئله دیگری است، ولی این نشون میده که امارات داره یک استقلال معینی رو در کشورهای خلیج فارس با خودش هم، یعنی در حقیقت با این که با عربستان سعودی متحد هست، در این حال از زیر چتر عربستان سعودی هم تا حدودی از سایه عربستان سعودی هم بیرون آمده و این تفاوت فرض کنید امارات هست با بحرین و یا اینکه تفاوت امارات هست با قطر که به هر حال اونجوری موضع یک جانبه طرفداری از اخوان المسلمین نداره. برعکس امارات متحده عربی تمام سیاستش رو از خارجی با دشمنی و مخالفت کامل با اخوان المسلمین در دنیای عرب کرد، چون اخوان المسلمین یک خطر عمده سیاسی برای کشورهای عربی میدونه، ولی در این حال سعی میکنه که روابطش هم با ترکیه که فرض کنید طرفدار یا حامی اصلی اخوان المسلمین است اونچنان بد نکنه. و همین علت یک سیاست پیچیده خارجی ما باش روبرو هستیم که مدیریت خیلی هوشمندانه لازم داره. اینکه در همه زمینه ها موفق باشه نمیدونیم، ولی در ساموز هستیم سیاست خارجی.
فکر میکنید ایران چه واکنشی نشون بده به چنین بهبود روابطی بین اسرائیل و امارات، به خصوص الان که صحبت گسترش روابطش با امارات مطرح شده؟ فکر میکنید واکنش خاصی نشون بده در این زمینه؟
ایران سعی میکنه که شدت نده مخالفتش با امارات متحده عربی، ولی حضور اسرائیل در امارات برای ایران خیلی خیلی مشکل و خطرآفرین است. چون اولا از نظر فاصله جغرافیایی فقط کافی است نگاه بکنید که چقدر فاصله نزدیک است. دو، رابطه اسرائیل با امارات یک رابطه بسیار بسیار پیچیده امنیتی هم هست. یعنی اسرائیل از امارات میتواند شاهد بسیار بسیار زیادی در مورد فعالیت‌های ایران باشه. بنابراین ایران هم در یک مخمصه قرار گرفته. از یک طرف حضور اسرائیل در امارات متحده عربی برای ایران خیلی گران تمام میشه. از طرف دیگه نمیتواند صرف نظر کنه از منفذی که امارات متحده عربی براش گشوده و میتواند تجارت خارجی رو با جهان انجام بده. به همین دست برای ایران هم خیلی خیلی مشکلی که زیاد از حد علیه حضور اسرائیل در امارات دست به تبلیغات بزن.
گفتگویی بود با علی سعدزاده. فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس روز شنبه خبر مصرف روزانه حدود 33 میلیون لیتر مازوت در نیروگاه‌های کشور را تایید کرد. مازوت در حال حاضر عامل اصلی آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور شناخته شده. فریدون عباسی ضمن انتقاد از عملکرد دولت گفت که حل این بحران به دست مردم است و نه دولت. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس همانی است که چند روز پیش تاکید کرده بود که با کمبود گاز روبرو هستیم و اگر مازوت استفاده نکنیم 25% از کشور در خاموشی فرو می‌رود. او تاکید کرده بود که اگر گرما می‌خواهیم و می‌خواهیم زنده بمانیم باید آلودگی را تحمل کنیم و افزوده بود که نباید مردم را از مازوت بترسانیم و این در حالی است که در روزهایی که از این گفته‌ها می‌گذرد کارشناسان بر ترسناک بودن سوخت مازوت یکی پس از دیگری تأکید کردند. روز شنبه اما این عضو کمیسیون انرژی با رویکردی تعدیل شده گفته است که مسئله گوگرد زدایی از مازوت و طراحی و نصب فیلتر در نیروگاه ها تکلیفی بوده که از سالهای پیش باید انجام می شده و زمان 8 سال برای بیژن زنگنه کافی و حتی زیاد هم بوده تا دستورالعمل اصلاح تولید مازوت و حذف گوگرد از آن را ارائه کند. او همزمان گفت که حل این بحران به دست مردم است و نه دولت. فریدون عباسی گفته دولت به وظایف خود عمل نکرده و حالا مردم هستند که باید پای کار بیایند و مصرف گاز خود را کاهش دهند. او افزوده که اهتمام لازم برای جلوگیری از سوزاندن مازوت وجود ندارد، چرا که وزیر سابق نیرو هم از آلودگی ناشی از سوزاندن آن آگاه بوده و می‌دانسته که نیروگاه ها را باید مجبور کند تا این مسئله را در دستور کارشان قرار دهند. این عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین تاکید کرده که سازمان حفاظت محیط زیست هم باید به جای محول کردن کارهای متفرقه به وزارت نیرو، فیلترگذاری نیروگاه ها را ابلاغ می‌کرد. فرید سفری، پژوهشگر انرژی‌های پاک و سوخت‌های جایگزین در مقطع فوق دکترا در دانشگاه تکنولوژی اونتاریو در کانادا:
ترکیبات گوگردی مازوت در اثر فرایند سوختن آلاینده‌های گوگردی و اکسیدهای گوگردی رو به محیط منتشر می‌کنند که هوا، آب، خاک و بدتر از همه آب‌های زیرزمینی رو می‌تونه تحت تأثیر قرار بده و مستقیماً سلامتی انسان‌ها، جانداران، گیاهان و کل اکوسیستم رو به خطر بیاندازه. در این هیچ شکی نیست. اما چطور میشه از این جلوگیری کرد؟ با دیسولفورایزیشن یا گوگرد زدا از مازوت، که این یک فرایندی هست که خیلی هم فرایند عجیب و غریبی نیست و دانش فنیش هم وجود داره، اما خب یک مقدار هزینه بر هست و متاسفانه وزارت نفت و نهادهای مسئول که در مبدا باید سوخت رو گوگرد زدایی کنن این عمل رو انجام نمیدن و میخوان هزینه رو تحمیل کنن به نهادهای دیگر، وزارت نیرو و در نیروگاه ها. این کار درستی نیست و مازوت از خود مبدا در پالایشگاه ها باید این فرایند گوگرد سازی روش انجام بگیره تا دیگه اون مشکل رو نداشته باشیم. به جای راهکارهای اصولی، برنامه ریزی درست برای تأمین انرژی و امنیت انرژی از طریق توسعه انرژی های تجدیدپذیر که ما میبینیم در منطقه الان کشورها و در جهان به چه شکل دارن به این سمت میرن و ما واقعا هیچ فکری راجع به این نمی کنیم، به خاطر اینکه همکاری های بین المللی رو از دست دادیم، به خاطر اینکه توسعه سرمایه گذاری ها رو از دست دادیم و نتیجتا به خاطر بی تدبیری از هر چیزی استفاده می کنیم با هزینه کمتر، که البته این هزینه کمتر از دید مسئولین هست، اما هزینه‌ای که مازوت و سوختنش و اکسیدهای گوگردی به انسان‌ها، جانداران و کل محیط زیست اعمال می‌کنند بسیار بیشتر از اون هزینه‌ای هست که برای گوگرد زداییش بخواد صرف بشه و این نتیجه یک راهبرد غیر منطقی، یک تصمیم غیر مسئولانه هست و متاسفانه این وضعیت رو شاهد هستیم.
در حالی که آلودگی شدید هوا در کلان شهرهای کشور به گرهی کور بدل شده است، مهدی طغیانی نماینده مجلس نیز به خبرگزاری مهر گفته است که دستگاه‌های اجرایی به قانون هوای پاک تمکین نمی‌کنند. او افزوده نه سازمان استاندارد و نه وزارت نفت به وظایف خود عمل نمی‌کنند. رادیو فردا دیدگاه کارشناس ارشد محیط زیست در ایران اسماعیل کهرم را جویا شده است.
مازوت معانیانه ارز میکنن حکم تحت دیگ رو داره در تصفیه سازی. ما سابقا این سوخت رو به امارات می فروختیم و درآمد خوبی هم داشتیم، ولی متاسفانه استاندارد جهانی تغییر کرد و بیش از 90% آلایندگی رو در مازوت قبول نمی کنن. امارات هم از ما قبول نکرد. مازوت ایران 7 برابر استاندارد جهانی، یعنی 3.5% آلایندگی داشت. لذا اینها روی دست ما باد کرد. مازوت 100% سرطان زاست، شکی وجود نداره. ما با چنین ابر شیطانی مواجه هستیم که نمیتوانیم اون رو مصرف بکنیم و نمیتوانیم اون رو ذخیره بکنیم. لذا باید یه کاری با اینها بکنیم و تصمیم گرفتن اینو بسوزنم. چی مفتر و مجانی تر از سلامت مردم در این مملکت؟
محمد صادق حسنوند، رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوا در دانشگاه تهران، در اردیبهشت ماه سال جاری از مرگ سالانه دست کم 40,000 نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا خبر داد. اکنون با تشدید این وضعیت، کارشناسان بر این باورند که این رقم میتواند بسیار بالاتر از این نیز رفته باشد.
گزارشی بود از الهه روان شد.
اینجا رادیو فرداست.
مهتاب قلی‌زاده، خبرنگار منتقد، به ممنوعیت ورود زنان به استادیوم با اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و تشویق به فساد از طریق تلاش برای ورود به ورزشگاه مواجه شده. حسین قاضیان، جامعه شناس، درباره این اتهامات به رادیو فردا چنین میگوید:
همونطور که نوشتن مثلا مقاله‌ای در نقد اسلام یا رهبر میتونه توهین به مقدسات باشه، همونطور که مثلا نوشتن یه مقاله‌ای در افشای امر فساد مقامات میتونه معنیش این باشه که شما دارید از خانم عمومی رو تشویش میکنید، یا اینکه مثلا زنی باشید که حجابتون رو مطابق موازین جمهوری اسلامی رعایت نکردید و وقتی به خیابون میرید متهم میشید که دارید به اصطلاح عفت عمومی صدمه میزنید، یا توی اینستاگرام میرختید و میگن که شما مرتکب فساد و فحشا شدید. اینم به همین ترتیب میتونه شما رو برای دفاع از یک حق تبدیل بکنه به کسی که دارید اشاعه فساد میدید. اونم در چه شرایطی؟ در شرایطی که یک حق ابتدایی رو شما دارید ازش حرف میزنید و این حق ابتدایی رو سالهاست که زنان دنبال میکنن و اون وقت به این موقعیته که فساد معنی میده. وقتی اینطوری به قضیه نگاه میکنیم متوجه میشیم که داریم در یک جمهوری اسلامی زندگی میکنیم که فرهنگ لغات یا دیکشنری قاموس خودش رو داره و برای کلمات و عبارات با یک استراتژی زبانی یه معنای دگرگون شده وضع میکنه، معنای کلمات رو عوض میکنه و بر مبنای اون معنای عوض شده رفتار عوضی در قبال آدم ها و سیاست های مخالفانش در پیش میگیره. اینجا هم شما با اون استراتژی زبانی روبرو هستید. یعنی یکی از نمونه هاش که چطور یه امر پیش پا افتاده مثل دفاع از این حق میتونه تبدیل بشه به اینکه شما دارید فساد دامن.
بله، سخنانی بوده از حسین قاضیان. اما فردا 22 آذر نخستین سالگرد اعدام روح الله زم، بنیانگذار و مدیر سایت و کانال تلگرامی آمد نیوز است. روح الله زم که در فرانسه پناهنده بود، در جریان سفری به عراق توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران روبوده شد و سال گذشته دادسرای عمومی و انقلاب تهران از اجرای حکم اعدام او خبر داد. جزئیات بیشتر از ایلیا جزائری.
یک سال از اعدام روح الله زم گذشت، بنیانگذار و مدیر سایت و کانال تلگرامی آمد نیوز.
بابا این مردم بابام بهم زنگ زد، الان بهم زنگ زد، یعنی ساعت داره میشه ساعت 4 صبح شما به من زنگ زد، یه جوری حرف زد که انگار داره خدافظ میکنه.
سال گذشته در چنین روزی نیاز زم، دختر روح الله زم که مقیم فرانسه است، این پیام را برای پدر بزرگش محمد علی زم فرستاد، شخصی که سالها مدیر حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بود، اما بعد فرزندش روح الله، بنیانگذار و مدیر یکی از پرمخاطبترین و جنجالی ترین سایت ها و کانال های تلگرامی شد. آمد نیوز که فعالیتش در اعتراض های دی ماه 1396 اوج گرفت و به یکی از تأثیرگذارترین رسانه های مخالف جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد. روح الله زم که مقیم کشور فرانسه بود مهر ماه 98 در سفری که به عراق داشت دستگیر و به ایران منتقل شد. نخستین خبر از کانال آمد نیوز که به دست عوامل جمهوری اسلامی افتاده بود منتشر شد و بعد تصاویر دستگیریش رسانه این شد.
روح الله زم هستم، مؤسس رسانه آمد نیوز.
21 بهمن 98 محاکمه روح الله زم در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران آغاز شد. ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران:
در مورخه 21 بهمن ماه 1398 شروع اولین جلسه محاکمه متهم پرونده های کلاسه دالتا 21-250 و 20-259 آقای روح الله زم را در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به صورت علنی اعلام می نمایم.
با 17 مورد اتهامی که نماینده دادستان در دادگاه قرائت کرد:
متهم است به 1. افساد فی‌الارض در بازه زمانی 1395 تا زمان دستگیری.
بحث‌ها و ابهام‌های زیادی درباره چگونگی ربودن روح الله زم و عوامل دخیل مطرح شده و سؤال‌های بی جواب زیادی هنوز وجود دارد. شیرین نجفی از عوامل آمد نیوز که گفته می‌شود روح الله زم را به عراق کشانده و چند روز پس از ماجرای ربایش ناپدید شد، با وجود حضور رسانه‌ای در روزهای نخست اما بعد مشخص شد در زندان است. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی پیشین قوه قضاییه ایران:
خانومی که از ایشون اسم برده شد هم در زمره افرادی است که در همین بخش پرونده دستگیر شد، تحت تعقیب قرار گرفت و در همین کیفر خاص برای او حکم صادر شده.
یا اینکه اکبر خوشکوشک، یکی از ماموران سابق امنیتی جمهوری اسلامی، مدعی شد که فرانسه روح الله زم را با یک افسر امنیتی فرانسوی مبادله کرده است. یک دیپلمات فرانسوی این اظهارات را تکذیب کرد. پدر روح الله زم با وجود اینکه اظهارات خوشکوشک را تلاش برای انحراف افکار عمومی دانست، خواستار موضع گیری فرانسه، عراق و استرالیا درباره اتهام مشارکت در دستگیری فرزندش شد. روح الله زم البته در برنامه‌ای که اعترافات تلویزیونی نام گرفت بر برخی از مواضع خود اصرار کرد:
بالاخره اختشاشات، شما میگین اختشاشات، ما میگیم اعتراضات.
و در نهایت هم دستگاه قضایی ایران حکم اعدامش را صادر کرد، حکمی که سحرگاه 22 آذر 1399 اجرا شد و برای خانواده زم با وجود همه ابهامات چاره ای نمانده جز حضور بر مزار فرزندشان.
گزارشی بود از ایلیا جزائری و حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
مادر پیر ستاره بهشتی رو کتک میزنن به طور فجیع. میخوام بگویم اون مأمورین دستوری که مادر ستاره بهشتی رو کتک زدن لحظه بشینن فکر کنن بر خودشان که چه کار کردن، این چی جرم و جنایت سنگینی رو انجام دادن که اومدن یک پیر زنی رو که عازم بر سر مزار فرزند کشته شدهش که به دست حاکمان جمهوری اسلامی ایران کشته شده است، عازم است، میان سر راهش میستن و این پیر زن 70-80 ساله رو به طور فجیع کتک میزنن. شرم بر حاکمان جمهوری اسلامی ایران، شرم بر مأمورین دستورین خامنه‌ای، شرم بر اون مأمورینی که بر خودش اجازه میدهد که بر مادر ستاره بهشتی و مادران ستاره بهشتیان همچین تجاوز رو انجام بدهد.
این رئیسی و داره دستش تا اون موقعی که رئیس جمهور نشده بود میگفتن که همه کار رو باید رئیس جمهور بکنه و چرا این کار رو نمی کنه و هیچ چیز زیربنایی درست نمی کنه و هیچ کاری نمی کنه. حالا که رئیس جمهور شده، عوض این که بشینه به 4 پروژه زیربنایی فکر کنه، 4 کار اجرایی ناتموم رو دنبال بکنه، هر هفته بلند میشه با یه هزینه کلون میره سفر استانی، بعدم که چش تو چش مشکل میفته میگه که باید انقلابی سریع حل شود، باید درست شود، باید این شود. من میسیم بایدها رو اصلا به کی داره میگه؟ الان معلوم نیست این بایدها فاعلش کی هستن غیر از اینه که خودتی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.